بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مسئله توحید صفاتی و توحید افعالی مسئله ایست مهمترین مسائل اعتقادیه اسلامی که واجب است بر هر مسلمانی این توحید را کاملا دانا باشد، متوجه باشد، پیشش روشن باشد، تمام برکاتی که نصیب مؤمن می شود به برکت همین توحید صفاتی و افعالی اوست و اون چرا که نصیب او می شود از مقامات، کمالات، درجات ایمانی تمام از برکات همین توحید صفاتی و افعالی است که در قرآن مجید معظم آیاتی که در باب معارف و عقائد ذکر شده است روی این دو اساس است، توحید صفاتی و افعالی، که خلاصه می شود در دو کلمه له الحمد و له الملک. تقدیم ما و حق و تأخیر یفید الحصر. له الحمد حصر است، ثناء مطلق برای اوست، یعنی هر چه صفت کمالیه است از خدا. له الملک هر چه تصرف است در عالم هستی از اوست. فاعل مطلق، فاعل حقیقی و همچنین کمال حقیقی اوست جل جلاله. این معنا باید زیاد خصوصا اهل علم آیات قرآن مجیدی را در باب این دو موضوع ذکر شده است زیاد تدبر کنند، به استدلالهای عقلی متوجه باشند. که حالا یک کلمه بنده عرض می کنم راجع به استدلال عقلی که این رو زیاد در اطرافش شما آقایان باید فکر بفرمایید. بانی این است که هر موجودی چنانی که در اصل وجودش، اصل تحققش که کمال اولی است، نیازمند است، ممکن است، باید هستی به او داده شود، تحقق شود. همچنین در کمالات ثانویه که صفت و اثر باشد اون هم نیازمند است. نه اینکه حالا موجود چه شد دیگه در ترتب اثر و آثار بر او اون دیگه واجب باشد، اون دیگه حتمی الحصول باشد. سبب را چنانی که ذاتش اصل تحققش نیاز دارد به این که خدای تبارک و تعالی او رو موجود کند، هستی بهش بدهد، کذلک در سببیتش که صفتیست برای او، در این صفت هم خدا باید این صفت را بهش بدهد و همچنین در اثرش، فعلش، صدور فعل و تحقق فعل هم اون هم باز نیاز دارد. ذاتن، صفتن، فعلا در هر سه جهت ممکن است، یعنی نیاز دارد. مثال بذارم برای شما، مثلا آتش چنانی که در اصل تحققش، پیدایشش نیاز است، یعنی خدای تعالی باید هستی به او عنایت کند. در سببیتش برای حرارت اون هم از اوست. نمیتوانه بگه که ذاتی و ذات چیزی نیست. ذات یعنی ماهیت، ماهیت قطع نظر از وجود هیچ است. ماهیت یعنی مفهوم، حدود، مفهوم و حدود و که ماهیت است این که لیست الهیه، چیزی که هست حسیست که تحقق میدهد به این ماهیت. چنانی که سببیت هم مفهوم سببیت تا تحقق بهش داده نشود حاصل نخواهد شد. اونم این مطلبی از مراتب هستیست دیگه. و حصول اثر حرارت را، سوزندگی را هم خدا باید به آتش بدهد که داده است، و سوزندنش هم باز از خدا. هر سه جهت را شما متوجه بشوید، اصل تحقق آتش و بعد سوزندگیش هم از خداست، سوخت شدن خارج هم اونم از خداست. آتش تحققش از خداست، سوزشش هم که یعنی این صفت درش تحقق پیدا کند از خداست، به چیزی هم که میرسد سوخت شدن آن هم از خداست. این دو کاملا باید شما آقایون متوجه باشید که نه این که خیال کنید حال که آتش موجود شد دیگه واجب است صفت سوزندگی، و واجب است، واجب چیمگم یعنی نیازی نیست بیم که بهش تحقق بدن، هستی بهش بدهن، یا مثلا حتما یه آتش به هر جا رسید می سوزونه، سوخت شدن اون هم در خارج موقوف است به این که خدای تبارک و تعالی اذن و مشیت و تحقق خارجی اون هم از خدای تعالی. هرچه لباس حتی می پوشد از نفس مؤثر و حصول اثر، این حصول ها، تحقق ها، چه وجود اصلی، چه وجود فرعی، اصل وجود از اوست، تحقق هر شیعی از اوست. مخلوق عاجزتر از آن است که موجد بشود. هر مؤثری را که تصور کنید در مؤثریتش و حصول اثرش، حصول اثرش اون هم از خدای تبارک و تعالی. برای این که این مطلب خوب روشن شود در موحدین، خدای تبارک و تعالی مواردی را در قرآن مجید ذکر می فرماید که اسباب وجود داشت لیکن سببیتش نشد، یا سببیتش شد و اثر حاصل نگردید. که بدانید اینطور نیست که حالا هر فاعلی که متحقق شد، هر سببی که وجود بهش دادن، آثارش دیگه واجب باشه. در حصول اثر هم اونم نیازمند است. داستان انداختن حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام را در آتشی که نمرود آن را برافروخته بود، اینطوری که در تاریخ ذکر کرده اند، یک فرسخ در یک فرسخ شعله های این آتش طوری بود که پرنده از اونجاها عبور نمی توانست بکند، اگر عبور می کرد سوخته می شد. یک همچه آتش عجیبی فراهم کردن و برای انداختن ابراهیم را در این آتش به وسیله منجنی معین کردند و پرتاب کردن این بزرگوار را در آتش. تا افتاد در آتش قلنا یا نار و کون برده و سلامن علی ابراهیم. آتش را وجودش، حصولش از خداست، ولی سوزندگیش هم از خداست. سوزندگی ازش گرفته شد. قلنا، نه قل لفظی، صرف همون اراده هست، صرف این که تحقق بهش ندادن، سوزندگی به ندادن به این آتش، همیشه سوزندگی بهش ندادن ندارد دیگه. بردن و سلاما سالم، بدون این که اثر در خارج پیدا شود، تا این که بدانند موحدین که داستان را خدا تعالی ذکر میکند همه اسباب چنین است. تا خدا چه خواهد؟ آدمی از هیچ سببی نباید به استقلال اون رو مستقل در اثر بداند. هر سببی را که متوجه می شود فقط بگوید اگر خدا بخواهد این سببیتش حاصل شود که از سبب سازیش من در حیرتم و سبب سوزیش سوفسطاییم، که سببهای مسلم 100% سببیتش حصول پیدا نکرد، تحقق بهش ندادن. شایدم شما این معنا رو متوجه باشید، تحقق یعنی پیدا بشود. پدیده، هر پدیده ای، چه بالعرض چه بالفرع، هر پدیده ای خدا باید او پدید آورنده، او خدا. هر پدیده ای از هر سببی پدیده شدنش موقف از این که اون بدهد. چه اسبابی که هیچ امیدی نبود که این اثر از این سبب حاصل شود، یک دفعه میبینیم که حاصل شد. این برای چه است؟ این هم باز برای همین است که موحد متوجه شود، بداند این اسباب مستقل نیستند. تا او چه حد از اثر بدهد، تا او چه حد از اثر بدهد. باز برای عبرت سوره مبارکه پیل را شما زیاد دقت درش بفرمایید. داستان اصحاب فیل، بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجاره من سجیل. که داستان اصحاب فیل یک داستان عظیمی در جامعه عرب 40 سال قبل از بعثت رسول مکرم صلی الله علیه وسلم، این داستان از داهی عظیم پیدا شد و فیل سواران که آمده بودن به جنگ اهل مکه و خراب کردن کعبه معظمه و چه چناقا پرندگان، اونطوری که در روایات هم ذکر شده است، دل خشک شده نریز سنگ، دل خشک شده که از نخود گویند کوچکتر بوده، هر کدام 3 دانه، یکی به منقار، 2 تا هم به 2 تا پا شد. اینها می آمدن بالای سر این فیل سواران، هر کدام ریگی که انداختن یک نفر رو می کشتن، یعنی می افتاد رو سرش، از شکم فیل پایین می رن. شما ملاحظه بفرمایید، اولا خود قضیه به قدری مهم بوده که مبدع تاریخ عرب شد در اثر اهمیتش. آمول فی مثلا دارد که ولادت رسول خدا صلی الله علیه وسلم در سال آمول فی بود، ولادت علی ابن ابی طالب علیه السلام سال 30 آمول فی بود، بعثت رسول مکرم صلی الله علیه وسلم سال 40 آمول فیل بود. خود آمول فیل یک مبدع تاریخی عرب شده بود، برای هم اهمیتش و اون چیزی بود که دیگه همه اجتماع عرب عاشقان. خدای تبارک و تعالی این داستان را می‌فرماید تا اینکه انسان تدبر بکند بفهمد ریج آدم کش نیست. یکی اثر رو بیداد ریگه که آدم کش نیست، ممکن نیست، پاره کننده نیست. چی تو شد که پاره کرد و سوراخ کرد و چه نیروی با ای بود که این قسم این رو انجام داد. ولذا باز در روایت دارد که هر وقت خدای تبارک تعالی به مؤمنی اراده خیری کند و بخواهد بصیرتش را زیاد کند، من حیث لا یحتسب، از چیزی که امید نبود حاصل می شود و از چیزی که امید بود رها می شود، تا پی ببرد به این که غیب در کار است، ماده نیست. اشتباه نکن ای انسان، ماده به خودی خود هیچ کاری ازش نمی آید. تا نیروی غیبی چه اراده کند، چه مصلحتی را بداند و انسانی هوشیار شود. البته مؤمنی که بخواهد هوشیار بشود، مؤمنی که بخواهد بصیرتش بیشتر شود، از سبب به مسبب حیله برد، نه سبب را به استقلال ببیند. یا مسبب الاسباب، یعنی سببیت هر سببی را از او جل جلاله بداند، بشناسد. الان در این جبه های جنگی که الان هست در غرب و جنوب، در این مدت 9 ماه دیگه از به تواتر رسیده رزمندگان عزیز ایدهم الله تعالی، اینا چون که راستی از خود گذشتند و به خدای خود پیوستند، خدای تبارک تعالی هم برای زیادتی ایمان اونها طور به اونها نشان داده می شود که 100% می فهمند که اسباب چیزی نیست، همش مربوط به غیب است که او چه خواهد. به قدری خدای تبارک تعالی نشان اینها داده است که این لشکر صدام با این همه تجهیزات پیش اینا هیچ است. همش میگن که تا خدا چه خواهد، تا او چه اراده فرماید، تا چه اندازون اثر به اسباب بدهد. چندی قبل فرمانده فدایان اسلام برای بنده نقل میکرد، میگفت یه روزی میرفتم برای در جبهه جنوب، برم سنگر پهلوی سنگر جبهه مقدم، پهلو برادرانم وسط را تنها، یک لحظه که دشمن مرا هدف قرار داد دارد تیر به سمت من میاد. اول وحشت کردم، بعد دیدم که هر تیری که میاد یا طرف راست میفته یا طرف چپ میاد رو من، ولی میفتم به بدن من حساب نمی کنم. به قلی دقت کردم، دیدم مثل این که یکی مثل سپر دور من احاطه دارد و یک تیرها که میاد من نمیرسه. اجمالا گفتم چقدر طول کشید؟ گفت حدود 5 دقیقه و 30 چند تیر خلاصه به من زدن و تیر باران کردن، یکیش به من نه. بعد از آنی که رفتم به رفقا گفتن ما یقین کردیم که همون تیر اول دویدم تو خلاص شده. غرض این قسم آیه و نشانه، البته برای اونهایی که بخوان ایمانشون زیادتر شود و بفهمند که این اسباب اینا نیست، همه این اسباب سببیتش و مقدار اثرش متوجه باشید که برم میدن، هم صفت هم فعل هر دو از اوست، هم صفت یعنی سببیت و هم فعل یعنی تأثیر، تأثیر تحقق این کاری که این کرده، این تیری که این شخص میاندازه، اون چیزی که دست خودش اراده است، اراده میکنه که تیر رو بیاندازه، اما انداخته شدنش و به هدف رسیدنش و مقدار اثرش چیزی که پیدا میشه، تمام این پدیده ها دیگه از این نیست. شما یه دقتی در این آیه شریفی که در سوره انفال است کنید، بفرماد که ولم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، شما اینا رو نکشتید، خدا اینها رو کشت، یعنی تحقق قتل، تحقق قتل از خدا. شما کاری که داشت بکنید تیر انداختید، اما این تیر دخورد به اون طرف و اون طرف هم کشته بشود، این پیدا پدیده ها اینا دیگه با آدمی نیست. این معنی توحید فعل، یعنی هر چی پیدا میشه از خدا خلاص، اون چرا که از آدمی است فعل اختیاری اوست، مدح و ثواب و عقاب و ذم دارد، مال ارادش هست، اون چیزی که از خدا آدمی است اراده میکند و عمل دارد، ولی تحقق عمل و مقدار اثر پشت سرش میفرماید که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، خطاب رسول مکرم است صلی الله علیه و سلم، بداری که از غزوه ها شاید غزه احزاب بوده چه بوده، مشتریدی حضرت برداشت درست مبارکش و پخش کرد به کفار و فرموز شاه الوجوه در روایت دارد که اینها قریب 1000 نفر بودن. تمام این ذرات این چنی کرد رفیق تو چشم اینها رفت و تمام اینها چشم هاشون ناراحت دیگه نمیدیدن چیزی، فرار کردن. خدای تعالی میفرماد که و ما رمیت از رمیت. ضمناً شما اهل علمم دقت تو این کلمه بکنید، ظاهرش نفی و اثبات است. ما رمیت نفیه، از رمیت اثبات است. این نفی و اثبات به نظر میاد تناقض است، نیست تناقض. و ما رمیت یعنی به حسب تحقق، به حسب اثر. از رمیت یعنی به حسب اراده. رسول خدا اراده کرد و مشتریک را تو دست گرفت به اراده این که بزنه به این کفار، ولیکن این ریشنها بره تو چشم همه اینا، اینم از رسول الله هست. و همچنین اینا ایجو سرشون بیاد یه ذره شنی بره تو چشم، چنان اینها رو اذیت و ناراحت و مرعوب و بکنه که همشون که به فرار بیدارن. اینا دیگه از بنده نیست. اون چرا که از بنده از اراده است، اراده می کند. اون وقتی که پدیده و مقدار اثر و اونها دیگه از این نیست. کوشتون باشد نقد جبر نیست. شما کلمه اراده رو که گفت میدید دیگه تمام سعید اختیاری هم با اراده. اون چرا که از بنده است، ای اراده خیر کرد استحقاق ثواب داره، ای اراده اگر اراده شر کرد استحقاق عقاب. و اما تحقق خارجی و وجود دادن به اثرش و فلان، اون دیگه هرچی که بهش داده شده اثر، هر مقداری که اثر داده شد، چه اشخاصی که اینقدر اسباب بوده و ابدا هیچ اثری تحقق پیدا نکرد، و چه مواردی که امیدی نبود و تحقق پیدا کرد. شما ولو بنده دارم تکرار میکنم، لکن چون خیلی مهم است این معنا که موحد باید این معنا پیشش روشن باشد که هر چه خیر است، هر چه کمال است، از خدا. حتی در مکتسبات بشری، بشر هر صفت کمالیه یعنی که درش پیدا شده، این پدیده او از خدا است. کسب کرده، دکتر شده، این علم دکتری که الان درش پیدا شده، تحقق این علم هم در خدا است. اون چه که عدی دکتر می آمد این بود که بره کتاب باز کنه، چشمش نگاه کنه، گوشش رو بده به استاد اینا. اما این چیزی را که به چشمش دیده یا به گوشش خورده تو حافظه بماند، فهم در کار باشد، اینا دیگه اینا عدی نیست. خدا یاری کند و در حافظش هم بماند و متأثر بشود و متحقق بشود، اون وقت معلوم می شود که دکتر هست. دکتری و دکتر هم از خداست، تشخیص مرض هم از خداست که درست تشخیص بدهد، خدا یارش کند، حافظش در کار باشد، اثر طبابتش از اون نیست. دکتر میاد و تشخیص میدهد و یه دوایی تعیین میکند، حالی این دوا شفا بدهد هست، نه از خود این دوا، نه از دکتر هست، تا خدا چه خواهد. اما شما این کلمه آخر رو یادتون هست، هر پدیده ای از خدا پیدا شده، هر صفت کمالیی که پدید شد از خدا، له الحمد، الحمد لله، هر کمالی از خدا، لذا هر ثنایی هم مال خدا، مدح به طور استحقاق از خداست و بس. مخلوق که مجراه است، اون هم از جهت این که خود او جل جلاله اذن داده است، خود صاحب حق فرموده است که مجاری را هم مدح کنید، ایدی ندارد، نه بالاستقلال، مجاری خیر را هم، اون هم شکر و مدح هم جایز است. السلام علیکم و رحمت الله. بداند، بشناسد، بفهمد که ذات مقدس واجب الوجود یکی لا شریک له، یعنی اون که مبدع عالم وجود است. اون سه تمام حادثها، حوادث، موجودات تازه پیدا وجودشون از اوست. در عالم هستی خدا هست و موجودات وجود است و موجود واجب الوجود است که ازلی، ابدی، قدیم و موجودات است که همه حادثند و همه تازه پیدا. و در تقسیم به حسب تصور گفته می شود سه قسم است. به حسب تصور وجود سه قسم است: یا واجب است، یا ممکن است، یا ممتنع است. اگر وجوب این ذات شد، نه اینکه هستی کسی به او بدهد، هست است خود وجود که واجب است. و دوی ممکن الوجود یعنی اون که نبوده بود شده است، اون که در ذاتش هستی نبوده هست شده است، میشه ممکن الوجود. ممکن الوجود یعنی آن که عقل حکم میکند به این که این نخواهد شد، محال است پدید شود، محال است تحقق پیدا کند. و اون شریک واجب الوجود است. برای خدای تعالی شریک یعنی یک واجب الوجود دیگری باشد که بود و حکم عقل ممتنع و محال است. بیان محالیتش هم آن است که اگر دو واجب الوجود شد، تا دو تا شد، حتما باید هر یک از دیگری یک فارقی داشته باشد تا بشه دو تا. نمی شود که دو شیء بسیط من جمیع الجهات دو تا بی غلط است. اگر بسیط من جمیع الجهات باشد دو تا معقول نیست، حتما باید یک جهت ما به الافتراق و ما به الانتیاج داشته باشد تا بشود دو تا، ولی دوئیت حاصل نمی شود. بنابراین اون وقت ترکیب لازم نیاز، یعنی هر یک از اینها یک ما به الاشتراکی دارند و حتما یک ما به الامتیازی. وقتی که مرکب شد از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز، ترکیب که آمد احتیاج نیاز، احتیاج نیاید. یعنی هر مرکبی دو احتیاج قطعا دارد، یکی احتیاج به اجزا مرکب تا اجزایش متحقق نشود که مرکب حاصل نمیشود، دو احتیاج به مرکب این که ترکیب کند این اجزا را. اون وقت این واجب الوجود میشه ممکن الوجود، انقلاب است. یعنی اون که تصور میکردیم هستی از خودشه، پس از آنی که ترکیب شد و مرکب باشه و نیازه به مرکب باشد، این هر دو محتاج به یک واجب الوجود دیگری میشوند که هستی این ذاتش باشد و این دوتا رو هست کند، ترکیب کند و هست کند. اجمالا محال است که واجب الوجود شریک داشته باشد، یعنی دو تا واجب الوجود باشد. دو واجب الوجود اگر تصور شد لازمش آن است که هر دو ممکن باشند و هر دو نیازمند به یک واجب الوجود دیگری که این دو تا را هست کند، ترکیب کند و هست کند. و دیگر آن که اگر چنان که یک واجب الوجود دیگری تصور شود، گفته شود که عالم دو مبدع دارد، موجودات دو علت دارند، دو واجب الوجود است که اولا سعر کردم این ممتنع است. حالا بسید تصور کسی بخواد چین ادعایی بکند و بگه مثلا بگوییم که دو واجب الوجود باشد، قطع نظر از اون دلیل عقلی بر امتناع لازمش فساد است. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. چرا؟ به علت اینکه اگر واجب الوجود شد لازمی واجب الوجودی افاضه وجود است، حقی دادن است. باید او واجب الوجود دیگر هم یک دستگاه خلقت عظیمی داشته باشد. نمیشه واجب الوجودی باشد و خلقت نداشته باشد، ایجاد نداشته باشد. اون وقت اون هم اون واجب الوجود دیگری هم که تصور میشود، این دوتا مقابل هم هر کدوم دو عالم دستگاه خلقت، آنگاه هر یک از اینها آیا میتواند آل غالب و قاهر بردیگری بشه یا نه، او نتواند که عجز است، و اگرم بتواند فساد. اذن لذهب، در صورت می فرماد اذن لذهب کل اله بما خلق ولعلا بعضهم علا بعض. لازمه این که یک واجب الوجود دیگری باشد و یک دستگاه خلقت عظیمی دیگری باشد، علو به هر یک بر دیگری است. ولی اگر علو نتونه پیدا کند، تو گفتید نمیتواند، یه عجزت با وجود وجود منافات دارد. و اگرم علو حاصل شود فساد است. و اون که معلوب شد، معلوب علی شد، از وجود وجودی میفتد، چون عجز پیدا میکند. اون که مکفور شد یقینا بلا شک اهل شکی که واجب الوجود نیست، فساد است. لفسدتا، اگر چون که دو مبدأ شد، قطعا دو دستگاه خلقت، و این دو دستگاه خلقت با یکدیگر اگر بگویید که هیچ کدوم نمیتونن علو بر دیگری پیدا کنن، هر دو عاجز میشن، هر دو از وجود وجودی وجودی میافتن. و اگر بگوید یکیش میتواند یکی دیگرش نمیتواند، اون که میتواند واجب الوجود است، اون که نمیتواند عجز دارد میافتد. اجمالا مسئله این که لا شریک له واجب الوجود محال است شریک داشته باشد، به همین بیان قرآن و اون بیان معقولی که ذکر شد کافی است. لیکن یک بیان لطیف دیگری این محتاج است قدری به دقت، که شما آیان دقت کنید در مسئله توحید پروردگار، و آن از وحدت کیفیت خلقت. اگر کسی تدبر کند در کیفیت خلقت، یقین کند به این که خالق کل یکی است، چون کیفیت خلقت یکی است. مثلا الان 4 میلیارد و چیزی بشر است. من نگاه خودم میکنم میبینم که این خلقت من که از اول نطفه تا الان، میبینم این همین کیفیت در تمام 4 میلیارد بشر. یقین میکنم میکنم که اون که من رو آفریده همان است که ترک رو آفریده، عرب رو آفریده، چینیان رو آفریده، ژاپنیا رو آفریده، تمام بشر روی کره زمین همه یکی، از جهت این که کیفیت همه یکی. بیاد مثلا در حیوانات دیگر، تمام هر که انسان نگاه میکند این همشون اولشون نطفه و بعدم اون دستگاه، تمام این دستگاه همش یک نگاه. یقین میکند که خالق انسان و حیوان و اینا همش یکی. میاد تو نباتات، دانه هایی که برای میوه حبوبات، میوه ها از اولش یک ذره خود خود درشت میشود تا انار میشود به اون بزرگی و هزاران دانه، هر دانه که چی نشونده دانه ها را در وسطش به اون پوست زخیم را بر او احاطه داده. این قدرت نمایی در پیدایش انار همان قدرت نمایی در پیدایش سیب است، همان قدرت نمایی در پیدایش به هست، گلابی هست، انواع میوه ها همان قدرت نمایی در پیدایش حبوبات هست. اگر کسی دقت کند در کیفیت پیدایش موجودات، ببیند تمام از یک کارخانه، همش از یک قدرت هست، از یک حکمت هست. اون حکمت هایی که در خلقت فیل اعمال شده، قدرت و حکمت، همون قدرت و حکمت هم در پشه آدم نگاه میکنن این همون و این لطیفتر همون خرطوم کذایی فیل هست ولی بسیار لطیفتر. خرطوم فیل رفتش سوراخ هست و چه چه این رو نگاه میکنیم خرطوم به این لطیفی چجور وقتی که میشیند روی بدن انسان میمکد به این مثل سوزن اندکتیون آدم هم هیچ نمیفهمد هیچه قدرتی است این خرطوم این پشه که تا نشست فرو میکند و تغذیه میکند خودش را. اینها رو که انسان نگاه میکند یقین میکند از کیفیت خلقت و اعمال قدرت و اعمال قدرت. شما حسابش فرمایید فیل به اون بزرگی این هم پشه تمام دستگاه او دریم با این لطافتی که به یک بادی این پشه حرکت میکنه وزنی ندارد چقدر کم وزن و الوزن میبینید که چیز از اون کم ندارد قوه سامعه دارد قوه باصره دارد معده دارد یعنی میتونه خوراکی که میخورد جز بدن خودش کند تمام این دستگاه درش هست. اون چرا که در فیل یکی زیادی هم داره فیل بال نداره این دیگه بال هم داره یکی زیادی هم داره. آیا انسان نمیتواند از این کیفیت خلقت پیدا برد رحمت خالق از کیفیت این موجودات این مخلوقات یقین کند به وحدت اون فاعلی که اینها را هستی داده و ربی که اینها را تربیت کرده؟ این یکیش رشته دیگر که با شما آیان دقت کنید مسئله وحدت غایت است. وحدت غایت ربط و ارتباط بین موجودات بلا شک هر موجودی که آفریده شده یک غایتی دارد برای منفعتی آفریده شده. اون وقت نگاه میکنیم میبینیم هر موجودی غایت او مرتبط به موجود دیگر است. تمام اینها ربط و ارتباط دارد که اون کسی که اینها را آفریده یکیست این موجود را آفریده برای غایت موجود دیگر او را برای غایت موجود دیگر او را برای غایت موجود تمام این موجودات ربط و ارتباط یک دیگر دارد. من یک دو مثال برای شما عرض میکنم. الان نگاه میکنید که به دندان گوسفند میبینید این دندان علفخواریه معده او هم معده ایست که علف رو هضم میکنه. یقین میکنید خالق این دندان و این معده و این غاز همون خالق علف هست همون کسی که این دندان علفخواری رو درست کرده همون هم براش علف میرویانه. نگاه میکنه به دندان سایر حیوانات ببینه که دندان گوشتخاریست معدهشون هم معده گوشتخاریست هضم کننده است. یقین میکنید همان کسی که این دندان و این معده را آفریده است همان است که گوشت را آفریده حبوبات را آفریده درنج و عدس و چه اونها را آفریده این کیفیت خلقت این دندان و دندان آسیایی شد. نگاه دندان سگ و معده سگ میکنیم ببینیم که عجیب دندانی که استخوان رو نرم میکند و بهترین خوراکهایش استخوان است و چه معدهی چه حرارتی به معده او داده شده است که میتواند استخوان رو هضم کند. استخوان آفرین همان است که معده سگ آفریده است همان است که دندان سگ را آفریده است. ربط و ارتباط اینا باز مثال از کنم ما نگاه میکنیم که در دهان ما در دهان حیوان یه قوه خدای تبارک و تعالی داده اون قوه زائقه که آدمی ادراک میکند میکشد شیرینی را ترشی را تلخی را. اون وقت میبیند در خارج میوه های شیرین میوه های
تلخ میوهایی ترش، یقین میکنم اون کسی که این قوه را تو دهن من آفرید همان است که این طعمها را در میوه‌ها آفریده است. و به الله اگر میوه شیرین خدا نیافریند، میوه ترشی نیافریند، این ذائقه برای چه هست؟ این ذائقه برای همان است که آفریده است از انواع طعمها که این آدمی میل کند و درک بکند، اون وقت بگوید الحمد لله، خدا را بشناسد به وحدانیت و بفهمد که همون که خودی ذائقه را داده اون طعمها را هم او آفریده. مثال دیگر در ما میبینی قوه دیگری، قوه شامه، استشمام بو، بوها روائح. اون وقت در خارج هم گلهایی آفریده است، انواع بوها، انواع بوهایی را در موجودات قرار داده است. این ربط اون روائح با این غایت که ادراک آدمی بوها را، چه خواص عظیمه ای هم که از برای همین ذائقه و شامه هست، علاوه لذت و التجاز آدمی باید این قوه درش باشد که ادراک بکند چیزهایی که مضر است. این باب مثل اگر این شامه نباشد آدمی گوشت متعفن را میخورد خلاص میشه، شامه تا بچردید که متعفن است نمیخورد. ذائقه اگر یک چیزی تلخی تو دهنش آمد ذائقه میفهمی میندازه پیش دور، و الا ای ذائقه نبود میخورد و حلاکش میکرد. و هاکذا خاصیت یکی و دوتا نیست، همش مسئله ربط و ارتباط به یک دیگره. نگاه میکنیم میبینیم که از 90 میلیون میل راه نور آفتاب به این زمین میرسه، ببینیم چه تربیت های این نور در این کره زمین انجام داده می شود. تمام رویدن گیاه ها، بلکه حیات حیوانات، تمام روان مرتبط به نور آفتاب است. چه اگر نور آفتاب به کره زمین نتابد، این موجودات حرارت درشون پیدا نمی شود، ترکیبشون درست نمی شود، حیات پیدا نمی کند. ما هم همین است. ماهتاب هم از 300,000 کیلومتر راه نوری که میدهد به کره زمین، در یک کتاب دیدم که 19 خاصیت از برای نور ماه هست برای کره زمین، که یکی از اونها مسئله تبرید است. تبرید است که این حبوبات و غیر اونها که به واسطه آفتاب حرارت بهشون میرسد، نور ما تبرید میکند، اون وقت تعدیل میشود. الا غیر ذلك اون ربط ارتباط این کره با اون کره سی میلیون فرسخ، 90 میلیون میل راه بین کره زمین، از که بیشتر هم هست، بین کره زمین و آفتاب، چجور ربط داده است نور اون کره را با این کره، با این فاصله، با این نظم. نطوری باشد که دائما نور آفتاب برسد، این دائما باشد که روز شب نباشد، نتیجه نمیدهد، عکس میشود، میسوزد، از ذهن میرود. و نه دائما هم شب باشد که بی اون هیچ حاصل نمیشود. با چه تعدیلی، با چه نظمی، اون وقت آدمی یقین میکند همان چیزی که ای ابر را در آسمان مسخر کرده و میبارد همان است که گیاه را میرویاند. و صحابه مسخر بین السما، ای ابر چطور است که کی این ابر را مسخر کرده است، تولید کرده است، بخارات را مبدل به ابر کرد و تنها میلیون ها تن آب در جو حرکت می دهد و بالای زمین هایی که احتیاج دارد می بارد. وقتی که باری یا رود می شود، از وحدت غرض، غرض از این باران چی؟ فسقناه لبلد مجید فحیلنا بهی بلدتن منتا. همزر الى آثار رحمت الله کیف یهی الارض بعد موتها. میفهمیم این خالق ابر و تسخیر ابر و ایوز باران از کسیست که این گیاه را میرویاند. اون کسی که این گیاه را میرویاند همان کسی که معده در حیوانات را آفریده، همان کسی که دندان جهاز هاضمه را آفریده، همان کسی که دستگاه حس را آفریده که به چشمش طعام را ببیند، به دست و پایش برود طعام را بگیرد، در دهانش بگذارد. تمام این ربط و ارتباطات همش شهادت می دهد بین که لا اله الا الله وحده لا شریک له. پروردگارا عزت و جلالت دلهای ما را روشن فرما به توحیدت و پناه بر تو می بریم از شرک. اعاذنا الله و ایاکم. السلام علیکم و رحمت الله.